ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 5 دی ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 26 ماه دسامبر سال 2023 میلادی است. به مجله ساعت 8 شب رادیو فردا خوش آمدید. سلام گرم همه ما را از این رادیو پذیرا باشید. الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله 30 دقیقه‌ای همراهیم و میزبانی خواهم کرد، اما نه پیش از آن که همکارم سپیده بهکام شما را در جریان تازه‌ترین خبرها قرار بده. با او آغاز می‌کنیم.
سپاسگزارم الهه. درود به شما همراهان رادیو فردا. یک مقام دریانوردی بریتانیا از چند انفجار در نزدیکی دو کشتی در دریای سرخ و سواحل یمن خبر داد. سازمان عملیات بازرگانی دریایی بریتانیا اعلام کرد این انفجارها روز سه‌شنبه 5 دی ماه ساعتی پس از مشاهده دو هواپیمای بدون سرنشین در دریای سرخ گزارش شده است. بنابراین گزارش ها به هیچ یک از کشتی ها و خدمه آسیبی وارد نشده است. مقام‌های بریتانیایی اعلام نکردند هواپیماهای بدون سرنشین یا موشک‌های گزارش شده از کجا پرتاب شدند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. حوادث گزارش شده یک هفته پس از آن رخ می‌دهد که ایالات متحده آمریکا یک طرح چند ملیتی امنیتی دریایی در دریای سرخ را در پاسخ به حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌ها اعلام کرد. شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی از ماه اکتبر به چندین کشتی تجاری در دریای سرخ حمله کردند. وزارت خارجه اسرائیل از انفجاری در نزدیکی سفارت این کشور در دهلی نو خبر داده است. بنابر اعلام اسرائیل این انفجار تلفاتی نداشته. مقام‌های اسرائیلی گفتند درباره دلایل این انفجار با مقام‌های هندی همکاری می‌کنند. در سال‌های 1390 و 1399 نیز انفجارهایی در نزدیکی سفارت اسرائیل در دهلی نو رخ داد. در هر دو مورد ایران متهم به دست داشتن در این بمبگذاری ها شده است، اتهامی که جمهوری اسلامی آن را رد می کند. رویترز میگوید نسخه ای از گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی را مشاهده کرده که بر مبنای آن جمهوری اسلامی ایران بر سرعت غنیسازی اورانیوم در سطح 60% افزوده است. بنابراین گزارش، تهران روز اول آذر ماه به آژانس اطلاع داده است که سرعت غنیسازی 60% را افزایش می‌دهد و این اقدام به تأیید بازرسان آژانس رسیده است. این نهاد می‌گوید از اوایل تابستان میزان تولید ماهانه اورانیوم با غنای 60% 3 کیلوگرم در ماه بوده، اما بار دیگر به ماهانه 9 کیلوگرم بازگشته است. غنی‌سازی در سطح 60% که از بیش از 2 سال پیش و برخلاف تعهدات ایران در برجام آغاز شده، یکی از نگرانی‌های جدی جامعه بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است. اورانیوم برای استفاده در ساخت سلاح هسته‌ای باید 90% غنی شود. دولت عراق روز سه‌شنبه با انتقاد از حملات هوایی آمریکا علیه مواضع شبه نظامیان مرتبط با ایران این اقدام را خصمانه توصیف کرد. وزارت دفاع آمریکا در ساعات نخستین روز سه‌شنبه در 3 حمله مواضع گروه کتائب حزب الله را هدف قرار داد. بغداد این اقدام را نقض حاکمیت ملی خود دانسته است. بنابر اعلام پنتاگون، این حمله ها پس از هدف قرار گرفتن مواضع آمریکا در اربیل در شمال عراق صورت گرفته است. این حمله به مجروح شدن 3 نظامی آمریکایی منجر شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حمله هوایی آمریکا 1 تن از نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران کشته و دست کم 20 نفر دیگر مجروح شدند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم سپیده بهکام شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. واکنش‌های گسترده به کشته شدن رضی موسوی از فرماندهان سپاه قدس در سوریه. در میان همه تهدیدها و واکنش ها. معاون وزیر دفاع جمهوری اسلامی میگوید اسرائیل باید در انتظار تاوان باشد و این انتظار عاملانش را زجرکش خواهد کرد.
که شاید معنی اون این باشه که احتمالاً اونهایی که منتظر دیدن گرفتن تاوان این اقدام هستند، مانند مورد مشابه پیشین یعنی کشتن قاسم سلیمانی، زجرکش خواهند شد. من فکر میکنم شاید جمهوری اسلامی ترجیح بده فعلا اقدامی در این زمینه انجام.
و هجوم گروهی از مردم به کلیسایی در اصفهان. همینها و هم بیش از اینها در انتظار شماست. همراه ما باشید. کشته شدن رضی موسوی از فرماندهان بلندپایه سپاه پاسداران در حمله منتصب به اسرائیل واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته که همچنان هم ادامه دارند. بررسی می‌کنیم این ماجرا رو با همکارم ایلیا جزایری که این وقایع رو به دقت دنبال کرده. ایلیا به استودیو خوش آمدی. از شما بشنویم در مورد ادامه واکنش‌های مقام‌های جمهوری اسلامی به کشته شدن رضی موسوی.
بله الهه، واکنش‌های مقام‌های جمهوری اسلامی همونطور که گفتی همچنان ادامه داره. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این ماجرا گفته که اسرائیل منتظر شماش معکوس باشه، شماش معکوس سخت باشه. اشارش به بعدهایی هست که مقام‌های ایرانی دارن همواره میدن به حملاتی که اسرائیل علیه موازش رو انجام میده، حملاتی که حتی آمریکا علیه موازشون میده و صحبت از انتقام سخت میکنن. این بار هم این جمله و این سخنان رو حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران تکرار کرد. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم بیانیه منتشر کرده و گفته که اتفاقی که افتاده نقض حاکمیت سوریه و مغایر با کنوانسیون‌های بین‌المللی هست، چرا که آقای رضی موسوی در حمله‌ای در به منطقه زینبیه در حومه دمشق پایتخت سوریه کشته شده، حمله منتسب هست به اسرائیل، اما همچنان اسرائیل در این باره موضع‌گیری نکرده و بر عهده نگرفته این حمله رو. اگرچه خب ما طی سال‌های گذشته شاهد این بودیم که بارها مواضع نیروهای ایرانی یا نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی ایران هدف حمله قرار می‌گیرن، این حمله هم منتسب به اسرائیل هست و اسرائیل به ندرت مسئولیت حمله رو بر عهده گرفته. آقای باقری در ادامه بیانش گفته که اسرائیل مرتکب اشتباه راهبردی شده که بی پاسخ نخواهد ماند. اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران هم گفته که این حمله و این اتفاق و کشته شدن رضی موسوی پیامدهای سنگینی برای اسرائیل خواهد داشت. ما انتظار داریم که مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان به واکنش‌های خودشان ادامه بدن و نیروهای حکومتی و نیروهای منتسب به حکومت حتی تظاهرات در ایران در تهران برگزار کردن، کفن پوش شدن و خواستار اون شدن که انتقام کشته شدن رضی موسوی گرفته بشه.
ایلیا، پس از کشته شدن رضی موسوی گروه های نیابتی جمهوری اسلامی هم به حملات خودشون ادامه دادن. آخرین خبرها در این باره چه هست؟
پایگاه اشدادی در شمال شرق سوریه که از پایگاهی هست که نیروهای آمریکایی در حضور دارن ساعتی پیش هدف حمله راکتی قرار گرفت. هنوز الهه خبری از جزئیات این حمله و تلفات احتمالش منتشر نشده و هنوز هیچ گروهی هم مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. این حمله یک روز پس از اون صورت میگیره که آمریکا سه پایگاه متعلق به نیروهای نیابتی را به طور مشخص کتاب حزب الله را هدف قرار داد. حمله که در اون یک نفر از شبه نظامیان مرتبط با جمهوری اسلامی کشته شده و دست کم 24 نفر زخمی شدند. اما بعد از اون ما هم خبری داشتیم مبنی بر اینکه حملات در دره سرخ ادامه پیدا کرد. حملاتی که دست کم دو کشتی رو هدف قرار داد، یک کشتی در غرب بندر الهدیده هست، یک کشتی هم نزدیک آبهای مصر هست. به این دو کشتی آسیب نرسیده اینطور که سازمان بازرگانی دریای بریتانیا اعلام کرده، اما کشتی اول در نزدیکی زمان انفجار دو پهپاد در نزدیکیش دیده شد و کشتی دوم هم یک موشک در نزدیکیش دیده شد. اگرچه به این کشتی ها آسیبی نرسیده، اما به هر حال این حملات همچنان منتسب است به حوثی‌هایی که مسئولیت این حمله را همچنان بر عهده نگرفتند. سفارت اسرائیل در هند در نزدیکی شکل انفجار به وقوع پیوسته، که البته برابر اعلام وزارت خارجه اسرائیل در این انفجار به هیچ شکل از کارکنان سفارت آسیبی نرسیده و تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.
ایلیا، با توجه به ضیق وقتی که داریم شاید بتونی به این سوال کوتاه‌تر پاسخ بدی که وزیر دفاع اسرائیل میگه که کشورش از 7 جبهه مختلف هدف حمله است. جزئیات بیشتر چه هست؟
بله، یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل گفته که کشورش الان از 7 موضع از 7 کشور هدف حمله است: غزه، لبنان، کرانه باختری، سوریه، عراق، یمن و ایران. گفته در حال حاضر اسرائیل داره به 6 تن از این مراکز حمله پاسخ میده و هشدار داره به طور مشخص به حزب الله لبنان که در حال تبادل آتش هست با نیروهای اسرائیلی از 15 مهر گذشته تا الان، و گفته اگر حزب الله بخواد جنگ رو گسترده کنه سرنوشت لبنان همچون سرنوشت نوار غزه خواهد بود.
سپاسگزارم. همراه بودیم با ایلیا جزایری، همکارم که خبرهای این منطقه رو به دقت پیگیری میکرد. اجازه بدید الان یک نتیجه گیری بکنیم و بعد بریم به سراغ یک مصاحبه. آمریکا در ساعت اولیه یه روز سه‌شنبه در 3 حمله مواضع گروه کتایب حزب الله هدف قرار داده. بنابر اعلام پنتاگون این حمله ها پس از هدف قرار گرفتن مواضع آمریکا در اربیل در شمال عراق انجام میشه. و همون گونه که پیشتر شنیدید، کشته شدن رضی موسوی فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه واکنش‌های جمهوری اسلامی را به دنبال داشته. شامگاه دوشنبه شماری از هواداران حکومت کفن پوشان مقابل شورای عالی امنیت ملی کشور تجمع کردند و شعار جمهوری اسلامی انتقام انتقام سر دادند. رضی موسوی از مستشاران سپاه در سوریه و از نزدیکان قاسم سلیمانی بوده که روز دوشنبه همون گونه که ایلیا جزایری به آگاهیتون رسوند در منطقه زینبیه دمشق در حمله اسرائیل کشته شده. سخنگوی وزارت دفاع هم گفته که به طور حتم اسرائیل باید در انتظار تاوان باشه و این انتظار عاملانش رو زجرکش میکنه و دیگر هشدارهایی که از همکارم شنیدید. اما این خلاصه رو برای این بهتون گفتم که بریم و بشنویم از فرزین ندیمی، کارشناس نظامی و دفاعی ساکن آمریکا، که در مورد همه این مسائل با او گفتگو کرده.
خب، جمهوری اسلامی ضربه سختی از اسرائیل خورده، به همین دلیل داره تلاش میکنه با براه انداختن یک رتوریک دست کم یک ایده ای از تلافی سخت رو در سطح رسانه‌ای به وجود بیاره، ولی اینکه آیا واقعا این کار رو خواهد کرد و با چه کیفیتی، به هر حال جای بحث وجود داره. سخنگوی وزارت دفاع ایران گفته انتظار پرداخت تاوان کشتن سید رضی رو رژیم صهیونیستی رو زجرکش خواهد کرد، که شاید معنی اون این باشه که احتمالاً اونهایی که منتظر دیدن گرفتن تاوان این اقدام هستند، مانند مورد مشابه پیشین یعنی کشتن قاسم سلیمانی، زجرکش خواهند شد. من فکر میکنم شاید جمهوری اسلامی ترجیح بده فعلا اقدامی در این زمینه انجام نده، اقدامی که بشه به طور مستقیم جمهوری اسلامی رو درگیر اون دونست، و همچنان ادامه خواهد داد به اقدامات در حوزه خاکستری گریزون، در جمله حملات ناشناخته به کشتی‌های اسرائیلی، تلاش برای ترور اتباع اسرائیل، همینطور مراکز مرتبط با اسرائیل در کشورهای مختلف به ویژه منطقه مدیترانه و خاورمیانه، مثل انفجاری که گفته میشه نزدیک سفارت اسرائیل در هند صورت گرفته. یعنی اقدامات تروریستی دنبال خواهد شد، همینطور هم حملات راکتی موشکی به سمت داخل اسرائیل از سمت گولان، بلندی‌های گولان ممکنه قابل تصور باشه، و همینطور هم در بین حملاتی که حزب الله انجام میده از سمت شمال به داخل اسرائیل ممکنه یک موشک دوربرد تر یا یک هواپیمای بدون سرنشین با شرایط خاصی که بتونه حداقل تا حدی نفوذ کنه به حریم هوایی اسرائیل، حداقل تلاش انجامش رو صورت بگیره.
آقای ندیمی، این کنش‌های نظامی گروه‌های طرفدار جمهوری اسلامی و حملات از جمله پهپادیشون به مواضع آمریکا از جمله در عراق و واکنش‌های آمریکا به اونها رو چگونه تحلیل می‌کنید؟ تا کی این روند ادامه خواهد داشت و آیا از دیدگاه شما میشه این اقدامات آمریکا رو بازدارنده برای حملات بعدی این گروه‌ها به حساب آورد؟ تا چه حد آمریکا به این روش ادامه خواهد داد؟
خیر، من فکر نمی‌کنم این اقدامات بازدارنده باشه. ایالات متحده صرفاً داره سعی می‌کنه که بهای انجام این حملات رو برای این گروه‌ها بالاتر ببره، و همینطور هم خب طبیعتاً گروه‌ها و دسته‌ها و تیم‌هایی که طبق اطلاعات جمع‌آوری شده درگیر این عملیات هستند رو دقیقا سعی بکنه که نابود بکنه، اونا رو از صحنه خارج بکنه. ما میبینیم که در حمله 25 دسامبر عراقی ها به پایگاه اطلاعاتی آمریکا در فرودگاه اربیل حمله کردند و 3 نیروی نظامی ایالات متحده مجروح شدن، یکیشون هم که حالش وخیم است. بنابراین این اقدام لازمش یک پاسخی در این حد. البته طبیعتا این اقدام ممکنه حملات بعدی رو تا یکی دو روز به تعویق بندازه، ولی مسلما ما در روزهای آینده شاهد از سرگیری این حملات خواهیم بود.
آقای ندیمی، همه به خاطر داریم که در زمان ترامپ جان سربازان و افسران آمریکایی بسیار مهم جلوه می کرد، چرا که ترامپ مرتب می گفت اگر احیانا یک اتفاقی برای اونها بیفته به سختی انتقام پس خواهد گرفت. تصور می کنید این ایدولوژی همچنان در دولت آمریکا برقراره؟
جان نیروهای نظامی آمریکا در منطقه اولویت اول است و حفظ جان اونها، اصطلاح فورس پروتکشن، اولویت اصلی فرماندهی مرکزی آمریکا در منطقه هست و تمام تلاشی که ایالات متحده انجام میده تغییر دادن رفتار طرف مقابل به سمت این هستش که اگرم حمله شما میخواین انجام بدین، باید حملتون جوری باشه که جون سربازای ما رو به خطر نندازه. به محض اینکه اقدامی انجام میگیره که یکی از پرسنل آمریکایی بدجور میشه یا احیانا جون خودش رو از دست میده، به همون نسبت حملات هوایی انجام میگیره. یعنی دقیقاً رفتار طرف مقابل رو دارن میکنن شکل بدن که از سمت وارد کردن تلفات به طرف آمریکایی دوری بکنن و نسبت به این موضوع حساسیت و وسواس داشته باشن. در مورد اخیر هم به همین ترتیب بوده، یعنی این حمله ای که انجام گرفته در کنار اینکه خب تلاش میشه که اون تیم و گروهی که به طور مستقیم در حمله بالا با درون با راکت به پایگاه آمریکایی شرکت داشتن رو از بین ببره، در عین حال میخواد که در رفتار طرف مقابل تغییری به وجود بیاره یا این دستور رو شکل بده به سمتی که از تلاش برای وارد کردن تلفات به نیروهای نظامی آمریکا در منطقه خودداری بکنن. یعنی اگر هم سطح درگیری رو اینا میخوان حفظ بکنن، پایین یک خط قرمزی باشه که وقتی که یک درونی شلیک بشه یا کوچیک باشه به سمت هدف مشخصی که احیانا اونجا نیروهای نظامی مستقر هستن هدف گیری نشه یا از نظر تعداد کمی باشه، این حد از درگیری ممکنه برای آمریکا قابل قبول باشه. ولی بیش از این اگر قدرت انفجاری بالا داشته باشه، هدایت دقیقی داشته باشه و تعداد زیادی از اون مورد استفاده قرار بگیره که ریسک از دست رفتن جان آمریکایی ها رو بالا ببره، به صورت فوری آمریکا واکنش نشون میده.
از فرزین ندیمی، کارشناس نظامی و دفاعی ساکن آمریکا میشنیدیم. اما رضی موسوی که در دمشق کشته شد که بود؟ چرا کشتن او تا بدین درجه واکنش ها را برانگیخته است؟ بشنویم از سعید جعفری.
سید رضی موسوی، یکی از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه، در حمله روز گذشته موشکی اسرائیل در خانه خود در حومه دمشق کشته شد. فردی که هرچند پیش از این اطلاعات چندانی از او موجود نبود، اما از زمان کشته شدن رسانه‌ها در ایران جزئیاتی در خصوص نقش او در سوریه منتشر کردند. خبرگزاری دولتی ایرنا او را یکی از بزرگترین و برجسته‌ترین فرماندهان نیروی قدس سپاه نامیده. سپاه پاسداران هم موسوی را همرزم قاسم سلیمانی و مسئول پشتیبانی جبهه مقاومت در سوریه معرفی کرده است. شبکه المیادین نزدیک به جمهوری اسلامی هم گزارش داده که پیش از این چند بار این فرمانده نیروی قدس مورد سوء قصد قرار گرفته. جعفر اسدی، فرمانده اسبق مستشاران ایرانی در سوریه، هم کشته شدن سید رضی موسوی را ناشی از لو رفتن مکان دقیق زندگی او توسط جاسوس‌ها دانسته است. این مقام نظامی عالی رتبه سپاه پاسداران در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم همچنین اضافه کرده که در هفته‌های گذشته یکی از مقرهایی که موسوی به آنجا تردد داشته مورد هدف قرار گرفته که به دلیل عدم حضور او در آن مکان سوء قصد ناکام مانده. پایگاه اینترنتی مرکز مبارزه با تأمین مالی تروریسم که هدف خود را افشای گروه‌های تروریستی و منابع مالی و حامیان آنها عنوان کرده، در 19 ژوئیه 2023 در مطلبی موسوی را فرمانده یگان 2250 نیروی قدس که یکی از زیرمجموعه‌های واحد 2000 در سوریه است معرفی کرده بود. به گفته این مرکز که به نظر می‌رسد با مراکز امنیتی اسرائیل هم در ارتباط باشد، موسوی چندین پایگاه ایران در سوریه از جمله در دمشق، لاذقیه، حلب و دیرالزور را تحت کنترل داشته است. پس از کشته شدن او، رسانه‌های ایران ویدیوی کوتاهی از دیدار ابراهیم رئیسی با این فرمانده پیشین نیروی قدس منتشر کردند که در هواپیما ضبط شده است. حسین اکبری سفیر ایران در سوریه هم در گفتگو با خبرگزاری مهر موسوی را رایزن دوم سفارت ایران در سوریه معرفی کرده است. این خبرگزاری همچنین با اشاره به اینکه رضی یکی از قدیمی ترین مستشاران سپاه در سوریه بوده، به نقل از اکبری نوشته است که او با گذرنامه دیپلماتیک در سوریه فعالیت مستشاری داشته است. با توجه به جزئیات منتشر شده، به نظر می‌رسد این فرمانده سپاه پاسداران مسئولیت لوجستیک نیروی قدس را در سوریه داشته و بر فرایند انتقال تسلیحات از این کشور به لبنان نیز نظارت می‌کرده است. پایگاه خبری امواج میدیا هم گزارش داده موسوی در تحویل موشک‌های بالستیک زمین به زمین کلاس فاتح به لبنان نقش‌آفرین بوده است. حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر بنیاد علم و سیاست در شهر برلین آلمان، در خصوص کشته شدن موسوی می‌گوید:
به نظر من این اقدامی که اسرائیل انجام داد در هدف قرار دادن آقای رضی موسوی دو تا وجه داره. یه وجهش برمیگرده به یه تغییری که در نه در استراتژی البته ولی در تاکتیک های اقدامات نظامی اسرائیل در سوریه علیه مواضع ایران و گروه های وابسته به ایران شاهدش بوده، چون قبل از اون اسرائیل به فراخور نیازش زمانی که مثلا یک محموله از تسلیحاتی از ایران مثلا در یک جایی از سوریه بود یا تجمع نظامی ایران یا گروه های وابسته به ایران اونجا اتفاق میفتاد، اقدام به حمله میکرد. از زمان شروع جنگ غزه به این خاطر که تمرکز اطلاعاتی و عملیاتی اسرائیل مشخصا میبایست که روی جنوب، جبهه جنوبی در غزه متمرکز میشد، اسرائیل تمرکزش خودش رو گذاشت بر بستن مسیرهای تدارکاتی ایران به لبنان و در خود سوریه به طور کامل. و به همین خاطر ما شاهد بودیم که بیش از 90% حملاتی که طی این دو ماه از زمان 7 اکتبر حمله حماس تا الان انجام شده در سوریه توسط اسرائیل علیه فرودگاه ها بوده، فرودگاه دمشق، فرودگاه حلب، که هدفش مشخصا این هست که این مسیر رو تا زمان که اسرائیل اصلا سرش خلوت بشه در جبهه جنوب کاملا از کار بندازه. حالا اگر گزارش ها صحیح باشه درباره این که نقش آقای رضی موسوی هماهنگی ارسال به تدارکات و تسلیحات برای حزب الله لبنان و گروه های شبه نظامی وابسته به ایران در خود سوریه بود، این رو هم باید در چارچوب همین استراتژی در واقع تحلیلش کرد.
حسین اکبری میگوید سید رضی موسوی دوشنبه تا ساعت 2 در سفارت ایران بوده و پس از آن به منزلش در زینبیه دمشق رفته است. به گفته سفیر ایران در سوریه، 3 موشک در ساعت 4:20 عصر به وقت محلی و درست زمانی که همسر او هم در خانه نبوده به منزل موسوی اصابت کرده است. 3 موشکی که هر 3 با موفقیت به هدف خود یعنی خانه این فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه در سوریه برخورد کرده اند.
از سید جعفری میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و در توضیح بیشتر، آنچه که میشنوید مجله ساعت 8 شب رادیو فرداست. عزیزان، انتشار تصاویر هجوم گروهی از مردم به ورودی کلیسای وانک اصفهان در شامگاه دوشنبه همزمان با جشن کریسمس واکنش‌های را در شبکه‌های اجتماعی و برخی از رسانه‌ها برانگیخته. بنیامین سعد در گزارشی نگاهی کرده به ماجرای حضور مردم در محل کلیسای وانک به بهانه جشن کریسمس.
چهارم دی و هجوم گروه بزرگی از مردم اصفهان به سوی کلیسای تاریخی وانک برای جشن کریسمس، آن هم در کشوری که حکومت آن در تبلیغات رسمی همواره سعی می‌کند شعائر اسلامی و آموزه‌های تشیع را تبلیغ و ترویج کند، به طوری که بارها و بارها در منابر رسمی و از سوی چهره‌های سیاسی و مذهبی درباره کمرنگ شدن تمایل جوانان به آموزه‌های اسلامی و دینداری مطلوب حکومت ابراز ناخرسندی شده است. شامگاه دوشنبه و در شب کریسمس گروهی از مردم برای ورود به کلیسای وانک در اصفهان هجوم بردند و این موضوع سبب شد تا درهای کلیسا هم زودتر از موعد مقرر به روی عموم بسته شود. بی‌نظمی و ناآرامی که باعث به وجود آمدن خسارت‌هایی به در قدیمی کلیسا شد. یکی از شهروندان اصفهانی در فایل ویدئویی از دیده‌های خود می‌گوید:
برای ضبط محتوا دعوت بودیم به کلیسای واک، ولی متاسفانه الان به دلیل
ازدحام جمعیت و آسیبی که به نرده های فلزی اطراف کلیسا رسیده، به دستور تخلیه حیات و همچنین بسته شدن درها ساعت 8:30 رو دادن و نورها هم تا حدودی خاموش شده تا این اقدار از این جمعیت خواست بدهد.
پس از آن گروهی از حاضران در خیابان‌های مجاور به شادی گستری پرداختند که البته این موضوع هم با حضور ماموران لباس شخصی و ماموران حکومتی با خشونت پایان یافت. فارغ از این اتفاق و حضور مردم مقابل کلیسای وانک، نزدیک به 2 دهه است که علاقه به جشن کریسمس و خریدهای کریسمسی حتی از سوی رسانه‌های داخل ایران و برخی چهره‌های رسمی هم تایید شده. موضوعی که فرد پتروسیان، روزنامه‌نگار و پژوهشگر در بروکسل بلژیک درباره دلایل و چرایی آن به ما میگوید.
من فکر کنم نشانگر اینه که برخلاف حکومت ایران که 45 سال تلاش کرده تا تک‌صدایی و ایدئولوژی مذهبی خودش رو با انواع اقسام تبلیغات و زور و چماق تحمیل کنه، مردم ایران خیلی هاشون دنبال تنوع فرهنگی هم، دنبال شادی هم و این چیزه که تو کریسمس خیلی هاشون پیدا میکنن. اینم باید گفت که کریسمس در اکثر کشورها حالت سکولار پیدا کرده و از اون حالت مذهبی و دینی در خیلی از موارد بیرون اومده، ولی خیلی ها هم باور دارند که در خود ایران هم هستند و به جز ارمنی و آشوری ها باید از نوکیشان مسیحی هم صحبت کنیم که نه تنها اجازه داشتن کلیسا رو ندارند و در همین مورد کمپین را انداختند، حتی در خانه خودشون هم امنیت برای برگزاری مراسم کریسمس رو ندارند. ولی شادی مردم و استقبال مردم از کریسمس دوباره برمیگرده به تمایل جامعه ایران به جهانی شدن و داشتن ارزش‌های متنوع و شکست حکومت در تحمیل ایدئولوژی خود.
در مجموع رفتارها و واکنش گروه بزرگی از ایرانی‌ها نشانگر آن است که برخلاف تلاش حکومت برای ترویج تک‌صدایی و تحمیل نگاه ایدئولوژیک و مذهبی، بسیاری از مردم دنبال شادی گستری، تکثر و تنوع فرهنگی در تعامل با دیگر ملت‌ها هستند.
هجوم گروهی از مردم به ورودی کلیسای وانک اصفهان در شامگاه دوشنبه، گزارشی بود از همکارم بنیامین صدر. و اما مقامات قرقیزستان در تلاش خود برای مبارزه با فساد دولتی اعلام کردند که از دستگاه دروغ سنج برای استخدام‌های تازه استفاده خواهند کرد تا به گفته آنها افراد صادق و میهن پرست را شناسایی و به استخدام خود درآورند. اردشیر طیبی و گزارشی درباره این افراد صادق و میهن پرست.
در قرقیزستان متقاضیان کار در سازمان‌های دولتی از این پس می‌بایست پیش از استخدام از یک آزمون دروغ‌سنج سربلند بیرون بیایند. کودایبرگان بازاربایف رئیس سازمان خدمات شهروندی قرقیزستان اعلام کرده که هدف از این کار شناسایی تمایل متقاضی به انجام فساد در امور اداری است. این مقام دولت قرقیزستان اعلام کرده که این کشور به این منظور چند دستگاه روانسنجی خریداری کرده تا سطح بهره هوشی و پتانسیل رهبری در متقاضیان را شناسایی کند و ویژگی‌های حرفه‌ای و روانی آنان را بسنجد. در سال 2011 نیز دستگاه دروغ‌سنج در قرقیزستان برای آزمودن مقامات رسمی استفاده شده بود، اما پس از آنکه مشخص شد 80% آنان درباره کسب درآمد نامشروع دروغ می‌گویند، این کار متوقف شد. قرقیزستان یکی از بدترین شاخص‌های فساد مالی در دنیا را دارد. در سال 2022 این کشور از نظر شاخص ادراک از فساد که رتبه فساد در بخش‌های عمومی یک کشور را میان سایر کشورهای جهان نشان می‌دهد، در میان 180 کشور در رتبه 140 قرار داشت. ایران در همان سال 7 رتبه بدتر و در رده 147 بود. ناظران بین‌المللی یکی از عوامل فساد گسترده در قرقیزستان را در اختیار داشتن بزرگترین ذخایر طلا در آسیای مرکزی می‌دانند. در قرقیزستان همچنین اعمال نفوذ مقام غیر دولتی در تصمیمات یک مقام دولتی جرم نیست و قوانین این کشور در این زمینه بسیار ضعیف هستند. حالا دولت این کشور در تلاش است که با دروغ‌سنج جلوی فساد را بگیرد. آقای بازاربایف می‌گوید در حال حاضر مشغول تدوین مقررات کاربرد این دستگاه هستند تا بتوانند به گفته او پرسنل صادق و میهن‌پرست را در راه مبارزه با فساد استخدام کنند.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد. شما شنونده گرامی رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما از جمله همین مجله‌ای که لحظاتی به پایان اون فقط باقی مونده با دیدگاه صاحب نظران، تحلیلگران و کارشناسان در عرصه‌های مختلف، کدوم عرصه‌ها؟ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هنری، ورزشی، محیط زیست و ده‌ها دیگر عرصه می‌شنوید. اما از همه مهمتر شما شنونده خوب ما، شما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ شمایی که در بطن جامعه هستید و مشکلات را از نزدیک حس می کنید. 2420-725-970-30 با ما در تماس باشید.